به نام خداوند تدبیر کننده شب و روز و متحول سازنده همه اوضاع و احوال جهان هستی و دگرگون کننده دلها و دیده های انسان ها، با عرض سلام و تبریک و تهنیت نوروزی، سال جدید رو خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند، همه بینندگان و شنوندگان تبریک عرض میکنم و با آرزوی سلامتی و سعادت همه شما و بهروزی ملت مظلوم و تحت فشار استبداد و ارتجاع خودمون. خب از اونجایی که امشب سر آغاز ماه مبارک رمضان، حلول ماه کریم رمضان هست، به نظرم رسید که عنوان صحبت قرآنی امشب رو درباره زبان خدا در روزه رمضان توضیحاتی خدمتون بدم. خب همطور که میدونید روزه رمضان یکی از احکام دین اسلامه که در قرآن در آیات 183 تا 186 سوره بقره این حکم آمده، یعنی تنها جایی که در قرآن درباره روزه سخن گفته، یعنی احکام روزه رو گفته، فقط همین جاست. البته کلمه صیام به معنای روزه در موارد دیگری در قرآن هم اومده، ولی همه اونها به عنوان یک تمرین تقویت اراده که حالا توضیح بیشتر خواهم داد. تنها جایی که توی قرآن این حکم آمده آیات، یعنی پنج آیه 183 تا 187 سوره بقره است که ما امشب این آیات رو بررسی میکنیم، تحلیل میکنیم و هدف من نشون دادن اینه که بین زبان خداوند در قرآن برای ابلاغ این حکم زمین تا آسمان با اونچه که فقیهان میگن تفاوت داره. من سعی میکنم این تفاوتا رو در ضمن این توضیحاتی که در خدمتون درباره این آیات میدم عرض بکنم. یعنی اصولا همینطور که برها میدونید آب سرچشمه رودخانه وقتی از شکاف کوه در میاد همواره خالصه، نابه، آب گواراست. ولی در طول مسیر هر چقدر این رودخانه ادامه پیدا میکنه، اون آب به رنگ و طعم رسوبات رودخانه در میاد. وقتی که بعد از 10 کیلومتر 20 کیلومتر بعدن اون آبو اگر میل بفرمایید، اگه تجزیه بکنید، این آب همچنان، ولی با اون آب نخستین که از سرچشمه کوه در آمده فرق داره. رودخانه رو در زبان عربی شریعه میگن، مثل شریعه فرات، رودخانه فرات. شریعت هم در واقع به تعالیم پیامبرانه که در طول تاریخ جریان پیدا کرده. شریعت موسی، شریعت عیسی، شریعت محمد. قرآن میگه دین یکی بیشتر نیست. ان الدین عند الله اسلام. دین یکیه پیش خدا. ادیان اصلا معنی نداره. ما کلمه ادیان نداریم تو قرآن، ولی شریعت ها مختلفه. دین اسلام یعنی تسلیم خدا بودن، تسلیم حقیقت بودن. حالا این تسلیم حقیقت بودن رو در زمان نوح متناسب با درک و فهم و شناخت مردم اون زمان به گونه گفته، پله پله که انسان ها رشد کردن در هر دوره تاریخی مثل کلاس های مدرسه فیزیک و شیمی و ریاضیات و پله پله درس میدن، آموزش تسلیم به حقیقت رو و تسلط بر نفس رو در هر دوره پله پله تکامل بخشیدن بهش. اینا میشه شریعت. شریعت یعنی جریان یافتن دین خداوند در بستر تاریخ بشر. خب همونطوری که در واقع آب رودخانه هم بعد از یک مسیری که طی می‌کنه رنگش رو و طعمش رو از دست میده تا حدودی، شریعت هم همینطور هستن. آنچه که حضرت موسی میگفت دقیقا همون چیزی نیست که امروز گفته میشه یهودیان بهش عمل میکنن. نمیخوام بگم هیچ اون حالت رو نداره، ولی به اون خلوص نیست. آنچه که حضرت عیسی در زمان خودشون میگفتند یا در انجیل آمده خیلی فرق داره با عمل کرده مسیحیان امروز و آنچه که در کلیساها تعلیم میدن متناسب با درک و فهم تاریخی خودشون. یعنی تاریخ دین عیناً مانند اون دین نیست. و در مورد اسلام هم همینطوره. اون چیزی که در قرآن کریم آمده و پیامبر مکرم اسلام بهش عمل کردند، این خیلی فرق میکنه، خیلی فاصله پیدا کرده با اون چی که در طول 1400 سال فقیهان، متکلمین، نمیدونم مفتیان، مفسران اون چیزا که درک کردن. در بستر تاریخ این شریعت شکل گرفته. بنابراین حالا اگر بخوایم بررسی بکنیم که اون نحوی که فقیهان امروز درباره روزه صحبت میکنند، راجع مبتلات روزه، راجع به نمیدونم اشکال و احکام مربوط روزه، به خود قرآن وقتی که مراجعه میکنیم میبینیم که تفاوتهای زیادی داره. و از اونجای که این کلاس ما مربوط به شناخت قرآن هست، من امشب مسئله روزه رو خدمتون از این دو زبان عرض میکنم. قبلا یه 3-4 تا توضیح کلی بدم. همطور که مثال رودخانه و بستر رودخانه عرض کردم، دکتر شریعتی هم میگفت که دین در آغازش نهضته، یک جنبشه. پیامبری آمده در برابر شرک، بت‌پرستی، انحرافات جامعه قیام کرده، سخنان تازه‌ای گفته، تحولی آفریده، جنبشی به وجود آمده، یک خیزشی در جامعه به وجود آمده. نفرات اول قلیلی بودند، تحت فشار و شکنجه و آزار بودند، ولی انگیزه داشتند، ایمان داشتند، تحرک داشتند و یواش یواش که اون دین جا میفته. فرض کنید حضرت موسی فرعون رو شکست میده، بنی اسرائیل امتی تشکیل میدن، قدرتی پیدا میکنن، یا حضرت عیسی پیروانش با اینکه فوق العاده تحت فشار بودن، شکنجه و آزار، یواش یواش دین رسمی میشه دیگه. کشیش ها و متولیان و نمیدونم پاپ و خیلی ها پیدا میکنن دیگه. در طول این تاریخ 2023 سال این عیناً که همون سخنان نبوده، این رنگ تاریخ رو به خودش گرفته. خب اسلام هم همطور که عرض کردم همینطور است. اولش به قول شریعتی نهضته، بعد تبدیل به یه نهاد میشه، نهاد روحانیت، نهاد اسلام، نهاد مسیحیت، یک انستیتوشن پیدا میکنه در واقع، یه هویتی که میخواد شکل رو حفظ بکنه، با بقیه برای خودش تفاوتهای قائله. دین خدا اصلا دعوا نداره، مسیحی واقعی، یهودی واقعی، مسلمان واقعی اصلا با هم اختلاف ندارن. قرآن که میگه لا نفرق بین احد من رسوله، هرگز نباید بین رسولان اختلاف بذارین، فرق بذارین، میگه همه یکی هستن. هر کسی که خدا رو قبول داشته باشه و آخرت و کار صالح بکنه، لا خوف و علیهم ولا هم یحزنون، اصلا قصه ای ندارن. یعنی در نگاه خداوند، در نگاه واقعیت دین، یه مدرسه است. در مدرسه که بین معلم ها اختلافی نیستش، شاگردام حق ندارن تعصب نسبت به معلم خودشون داشته باشن، یا شاگردای کلاس پایین تر رو بخوان دفعشون بکنن، تردشون بکنن، یا بگن فقط کلاس ما و معلم ما و نه، این یه مجموعه است. مؤمن میگه که به همه کتب اعتقاد باید داشته باشه و همه پیامبران. سوره بقره اصلا همینطور شروع میشه و در آیات دیگه قرآن هم هست. بنابراین وقتی که دین تبدیل به یه نهاد میشه، وقتی موبدان و مغان و کاهنان و کشیش ها و احبار و رهبان یا به اصطلاح انجیل فریسیان، کاتبان و فریسیان به وجود میان، مفتیان و مفسرین و فقیهان، طبیعتا این نهاد دینه که تشکیل شده و نماد تاریخی دین تلقی میشه. که طبیعتاً بزرگان هر دین متناسب با مقتضیات زمانه خودشون و درک و فهم خودشون عمل کردن. خب به این ترتیب پس باید دین رو از اساس شناخته، باید تورات رو بشناسین تا دین موسی رو بشناسین یا عیسی رو بشناسین، یا دین اسلام رو از کتابش، از قرآن باید شناخت که مهجور واقع شده. شاید 90% بیش از 90% مسلمان ها حتی یک بار هم نخوندن قرآن رو، شاید خیلی بیش از 90% مسلمان ها باشه، به عنوان یک کتاب راهنمای عمل هرگز بهش توجه نکردن. میبینیم بنابراین خیلی فاصله به وجود آمده. خب یکی از مواردی که مطرح هست به عنوان نمونه به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان، زبان رمضان در قرآنه و برنامه امشب ما شناخت این تفاوت زبان قرآن با زبان فقیهانه. همطور که قرآن در مورد حجاب که امروز تو جامعه ما بحثش هست، در مورد حجاب هرگز نگفته واجبه، میگه ای پیامبر به زنانت بگو، به دخترانت بگو و نساء المؤمنین، یعنی در واقع یک فرمان ارشادیه، یعنی توصیه میکنه که این کارو بکنین، نمیگه واجب است بر شما، اصلا کلمه واجب رو به کار نبرده. در مورد روزه هم همینطور هست. حالا خدمتون با آیات که دونه دونه خوندیم همینطور جلو میریم که چه تفاوتایی وجود داره. زبان قرآن درباره روزه زمزمه محبته. به خاطر دارید این شعری که میخوندیم، میگه درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. وقتی معلم به جای تکلیف و تنبیه و تهدید با زبان محبت با شاگرد درس آغاز بکنه، اون بچه های فراری هم حتی روز جمعه هم که تعطیله به مدرسه میان، نه تنها روزهای عادی و برای بازی فرار نمی کنن، روز بازی و تفریحشون هم دوست دارن بیان به مدرسه. بنابراین زبان قرآن درباره روزه رمضان زمزمه محبت در واقع، که حالا خواهیم خوند که ببینید چقدر تفاوت میکنه با اونچه که فقیهان در طول تاریخ به ما گفتند. در واقع دین به روح و باطن احکام، باطن شریعت کار داره، میخواد مردم از درون متعول بشن. ولی همطور که فقیهان خودشون هم میگن فقه ناظر بر ظواهر شریعته. ما کاری نداریم تو معنای نماز رو میفهمی یا نمیفهمی، نماز رو باید بخونی، اینجوری باید بخونی. میگن فقیه مسئول نیات مردم نیست، اونچه که در دلشون میگذره نیست، مهم نیست حالا دروغ میگن، نمیدونم خیلی کارا میکنن. در سطح جامعه مشروع فروشی نباید باشه، بیهجابی نباید باشه، هر کاری کردن تو خونه به ما مربوط نیست، ما مأمور حفظ ظواهر هستیم. ولی قرآن کاری به ظواهر نداره، میگه این نفاقه، این درویه، اصل اون چیزی که هست روح و روانه، دل انسانه. دین در واقع با دل انسان سر و کار داره، قرآن در واقع به روح شریعت توجه داره، فقیهان به مناسک و آداب در واقع شریعت. دین اسلام میگن دین سهل و سمحه است. سهل یعنی آسانه، سمحه یعنی مسامحه است، نادیده گرفتنه، یعنی کنار میاد، در واقع آسون میگیره، سخت نمیگیره. ولی دین فقیهان خیلی سخت گیره، خیلی بی‌عاطفه است، اشکالو میخواد اجرا بکنه، مثل مأمور اجرای احکام که باید شلاقو بزنه، فکر میکنه اگه نزنه خلاف عمل کرده. این اصلا دو نگاه به شریعت هست در واقع. حالا به هر حال نکات زیادی است که اجمالا حالا کلیاتش رو عرض کردم، حالا با تفصیل بیشتر خدمتون توضیح میدم که در واقع اون چه که در قرآن آمده. به تعبیر حضرت علی روزه رو میگه که کم من صائمن، چه بسیار روزداری که لیس له من صیامه الا الجوع و الظمأ، دستاوردش از یک ماه روزه رمضان جز 30 روز گرسنگی و تشنگی هیچی نیست. چیزی که کسب کرده در این ماه آخر کار وقتی به آخر ماه رمزی نگاهی بکنه، 30 روز پدر خودمون رو درآوردیم، گرسنه شدیم و تشنه. میگه برای بعضیا جز این دیگه چیزی نمونده. و کم من قائمن، چه بسیار کسانی که شب بلند شدن برای سحر، لیس له من قیامه الا السحر والعنا، جز کم خوابی جز خستگی. بیدار شده اون موقع، حالا به خصوص با عادتی که ما مسلمانای ایرانی به خصوص داریم که آدم فکر کنه برای اینکه نباید گرسنه بشه به مراتب بیش از قبل از ماه رمضان سعی میکنه شکم و پر بکنه. یعنی خب افطار که دیگه هم یه صبحانه کامله خورده میشه که هیچ وقت صبحانه هم آدم اونجور با آداب نمیخوره و اون اشتها نمیخوره، تازه برای اینکه دیگه گرسنه‌ش هم هست یه شام خیلی مفصلی هم میخوره. سحر هم برای اینکه مبادا فردا گرسنه‌مون بشه دچار سختی بشیم، با اینکه میل زیادی هم دیگه آدم نداره، ولی همه سعی میکنن با تقویتی ترین غذاها خودشون رو ببندن. ولی مولوی هم میگفت چند خوردی چرب و شیرین از طعام، امتحان کن چند روزی در صیام. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. این هم عارفان ما، ادیبان ما توصیه کردن که حتی المقدور کم بخورین. کم بخورین در واقع تا انرژیتون صرف هضم غذا نشه. میگه اندرون از طعام خالی دار تا در او نور معرفت بینیم. برابر این توصیه همون بزرگان کردن. در اون مطلبی که از امام علی خوندم میگن حبذا نوم الاکیاس و افطارهم، خوش به حال زیرکان، خوش به حال اون خوابشون و اون افطارشون. یعنی در واقع روزه رمضان زیرکی میطلبه، نه فقط شکل و انجام یک مناسک. اصلا میفرماد که جعل الله طاعته غنیمتا للاکیاس، خداوند طاعاتشو یک غنیمتی، یک سود سرشاری برای زیرکان قرار داده. عند تفریط العجزه، در زمان و روزگاری که اونا که ناتوانن از این بصیرت دیگه دست میدن، فقط ظواهر رو در واقع به جا میارن. پس این فرصت روزه رمضان یک زیرکی، یک هوشمندی و هوشیاری میخواد که آدم فلسفه هر کدوم از این احکامی که آمده درست درک بکنه. حالا بعد از این مقدمه میرم سراغ آیات 183 تا 186 سوره مبارکه بقره، که اگر در کنارتون قرآن دارید اگر باز بکنید از سوره بقره، سوره دوم قرآن، از آیه 183 با هم میخونیم و سعی میکنم توضیح بدم. این آیات به وضوح زمزمه محبت رو داره به ما نشون میده. 20 نکته تدبری در همین 5 آیه کوتاه نهفته است. یعنی 5 تا آیه است ولی 20 نکته که دلالت بر هدف روزه بکنه، دلالت بر زمزمه محبت بکنه در این مجموعه میبینیم. من سعی میکنم پله پله جلو برم. خب امیدوارم تا حالا قرآنتون رو باز کرده باشید و خودتونم نگاهی بکنید به آیات 183 تا 886 این سوره، تا 187 ببخشید. اولینش که شروع میشه یا ایها الذین آمنو است، ای کسانی که ایمان آورده اید. پس یا ایها الناس نیست، ای مردم. یا ایها الانسان نیست، یا بنی آدم نیست، یا بنی بشر نیست، حتی یا ایها الذین اسلمو نیست، ای مسلمونا. یا ایها المسلمون نیست. پس خطاب این به مسلمان ها نیست، پس به کیه؟ یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردن، مسلمانانی که ایمان آوردن، این اهل ایمان. یعنی جزو لوازم ایمان روزه، در واقع زیر مجموعه ایمانه. یا ایها الذین آمنو. اما ایمان یعنی چی؟ ایمان از همون امنیت میاد، امنیت، امن، ایمن بودن. یکی از نامهای خدا در سوره حشر، اون یکی دوتا آیه آخرشه، دوتا آیه آخر میگه والملک القدوس و سلام المؤمن. یکی از اسامی نیکوی خدا مؤمنه. بارها توضیح دادم خدا مؤمنه یعنی چی؟ به چی ایمان داره خدا؟ مؤمن یعنی امنیت مطلق. مؤمن نماد امنیته، مجسمه امنیته. خداوند مطلق امنیته در جهان. اصلا امنیتی جز در پناه خدا نیست، جز در نظام خدا نیست. هرچی امنیت در جهانه از آفریننده جهانه. پس اسم خدا مؤمنه، ایمنی آفرین، امنیت بخش. پس انسان مؤمنم کسیست که مردم از او ایمن باشند، در امنیت باشند، از دستش، از زبانش. اگر کار و تجارتی با هم دیگه دارن، اگر رفاقتی دارن، اگر ازدواج با هم کردن، روابط زن و شوهر با همکاران، با همسایگان، با هموطنان، هم نوعان، هم شهریان، این وجودش امنیته. ما اصلا ناامنی از این نمیبینیم. خب پس برای اینکه ما به امنیت برسیم، این سوره از امنیت آغاز میکنه. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که خودتون ایمان آوردید. پس فاعل در اینجا خود شخصه. یه کسی هست که میخواد فرض کنی وزن کم بکنه، خب باید بره یه تمرینایی رو انجام بده، الگوی مصرفش رو عوض بکنه. شما در هر کاری وارد میشین، خب حالا بهتون باید توضیح بدن که راه پیشرفتتون چیه. یا ایها الذین آمنو، این اولین نکته. دو، کتب علیکم. کتبه فعل مجهوله، بر شما نوشته شد. اون موقع ها چون جامعه عربستان جامعه شفاهی بود، همه بی سواد بودن، اگر یک قراردادی میخواستن با یه قبیلهی بندن، یه باسواد پیدا میکردن بنویسه. یا اگه با کسی قرض میدادن، قرآن میگه برین یک کاتب پیدا کنید. شاید مثلا 7-8 نفر بودن تو مکه، مثلا بلد سواد داشتن بنویسن. یهودی ها مثلا سواد داشتن عمدتن اون موقع. کتبه این نوشته شد، یعنی در واقع یک قانون دیگه. پس چرا نگفته کتب الله علیکم، خدا بر شما نوشته؟ نمیگه کتب علیکم. اصلا ما در قرآن کتب علیکم نداریم. هیچ جا قرآن نمیگه خدا بر شما واجب کرده. کتبه اومده. کتبه فعل مجهوله، یعنی ایجاب میکند. ایجاب میکنه یعنی چی؟ شما میخواین وزن کم بکنید، ایجاب میکنه که الگوی مصرفتون عوض کنید، حرکت کنید. کی به من دستور میده؟ هیچکی. خودت تصمیم گرفتی وزن کم بکنی. میری تو دانشگاه، کسی به تو نمیگه امر میکنم درس رو بخونی. ایجاب میکنه تو که آمدی، حالا درس بخون، به موقع بیا، به موقع برو. این ایجاب میکنه، فاعلش خود شخصه، یعنی مسئله ایجاب میکنه. کسی نیست که دستور بده به ما. اینجا خداوند دستور نمیده، خداوند این حکم میده که تو که وارد ایمان شدی، مدرسه ایمان شدی، برای کسب و جذب امنیت ایجاب میکنه. مسلمه که خداست، ولی من زبانو دارم عرض میکنم. خدا همه این نظام آفریده، ولی به جایی که بگه من بر تو واجب میکنم، من خالق تو هم، آفریدگار تو هم، رازق تو هستم، غذاتو من دادم، حالا بهت میگم که یه ماه نخور نیاشم. اصلا اینجوری نیست. کتب علیکم چی بر شما نوشته شد؟ عرض کردم قرآن میگه کتب علیکم سیام، بخشین، کتب علیکم قصاص. قصاص بر شما ایجاب میکنه، دستور من به تو نمیده. فلقتل، اگه یک کسی کشت، خب ایجاب میکنه که پیگیری بکنید چرا کشته این. هر کسی که آدمو میکشه یا جراحتی به دیگری وارد میشه، حق دارین که مقابله به مثل بکنید. البته میگه نکنید بهتره، ولی جامعه باید قانون داشته باشه، حساب کتاب داشته باشه. هر کی بر کی نیست، هر کسی کشت کسی رو، جراحتی وارد کرد، برای سلامت و امنیت جامعه ایجاب میکنه که قصاص باشه. قصاص هم معناش یعنی پیگیری و رسیدگی. همه جا هم تو قرآن میگه اگر عفو بکنید البته بهتره، ولی باید رسیدگی کرد. اگه طرف خواست عفو بکنه خب دیگه به اختیار خودشه، خیلی فضیلت بزرگه. یا میگه کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الوصیه، وقتی که مرگتون میرسه اگه چیزی انتره که خیرن، اگه یه پولی چیزی از باقی میمونه وصیت بکنید. خدا واجب نمیکنه که حتما وصیت بکنید، میگه ایجاب میکنه، برای اینکه حق میگه نسبت به پدر و مادر تو، فرزندان تو، دیگران وصیت بکن حالا که دیگه داره مرگت میرسه. البته جامعه بی سواد بوده ولی حالا خب مینویسن. خب کتب علیکم در واقع وصیت، اینم کتب، نمیگیم واجب است بر تو. چه واجبی داره؟ واجب نیستش، ایجاب میکنه، مصلحت اینه، منطق اینه، عقلانی عمل کردن اینه. حالا خودت میدونی میخوایم نکن، ضرر به بازماندگانت میرسه. یا دو جا آمده میگه کتب علیکم القتال هوا کرهن لکم، قتال یعنی مقابله با دشمنان متجاوز، جنگ کردن، در که نمیخواین، براتون سخته، ترجیح میدین که نرین به جنگ، دفاع نکنید، جانتون رو به خطر نندازین. ولی ایجاب میکنه، اگه جامعه از خودش دفاع نکنه در برابر متجاوزان، که خب چیزی باقی دیگه نمیمونه، ضعیف میشید، ذلیل میشید، تو سری خورده میشید، اسیر میشید، همه چیتون ازتون میگیرن. پس یک سلسله کتبه ها تو قرآن داریم که یکیش هم روزه است. هیچ کدومش به معنای فقیهی واجب نیست، ولی همطور که عرض کردم ایجاب میکنه، یعنی خودت به ضرر خودته. اگه دفاع نکنی به ضررته، اگه وصیت نکنی به ضرر خودته، اگه قصاص نکنه یه جامعه به ضرر جامعه است، هر کی بر کی میشه. این ایجاب میکنه، از بالا کسی دستور به آدم نمیده، روزم ایجاب میکنه. پس این شد دو. اولی شد مخاطب مؤمنینن، نه همه انسان ها، اون که خودش ایمان آورده، آمنو اسم فاعله، کسی که خودش ایمان آورده. دوم این که ایجاب میکنه. سوم کما کتب علی الذین من قبلکم، نگران نباش عزیزم. حالا عرض کردم زبان زمزم است دیگه، درس معلم هر بود. معلم به شاگرد میگه یا مادر به بچهش میگه عزیزم این که میگم مثلا دستتو بشوری قبل از غذا، بعد از غذا دندانتو مثلا بشوری، این برای خودته، برای سلامتی خودته، سلامتی ایجاب میکنه. این خیلی فرق میکنه که دستو شستی نشستی، مسواک زدی. خب این بچه اصلا شخصیتش تغییر میشه، شخصیتش از بین میره، تا اینکه آدم باش صحبت بکنه، حالیش بکنه، بهش بفهمونه مطلبو که خودش اختیار بکنه. برای چی من باید حالا این کارو بکنم؟ لعلکم تتقون، بران که تقوا پیدا کنید. تتقون با به تفعله، تقوا یعنی ترمز، تا ترمز پیدا کنید، جلو خشمتو بگیری. مگه خودت ایمان نیوردی؟ لازمه ایمان تقواست. اگه کسی ترمزش بریده باشه، بقول اون سردبیر روزنامه کیهان که ترمزمون بریده و هیچی جلو دارمون هم نیست، برین کنار، هرچی دلون میخواد میکنیم. آدمای ترمز بریده، چاک و دهنشون در واقع بند و بستی نداره دیگه، هر کاری میکنن دیگه. پس امنیت ایجاب میکنه که ما سلف کنترل داشته باشیم، ما نفس خودمون رو مهار بکنیم، هر کاری که دلمون میخواد نکنیم. میگه ماه رمضان ماه تقویت اراده کنترل نفسه، سلف کنترلتون رو تقویت میکنه در واقع. لعلکم تتقون. پس تو همین آیه 183 تا اینجا 4 تا منطق، 4 تا دلیل آورد. آیه 184 بعدی 5 تام توی این آیه است. خب تا اینجا مثل این که به اون کودکی که حالا وارد مدرسه امنیت شده، حالا دارن بهش میگن که خودت آمدی، ایجاب میکنه. بله قبل از شما، ببخشید این سومی رو نگفتم، کما کتب علی الذین من قبلکم، قبلیان بودن، ما که اینو به شما که تنها نگفتیم، یعنی یهودی ها، مسیحی ها، در قرآن میگه روزه سکوت هم اونا داشتن. زکریا وقتی که خدا بشارت فرزند بهش میده فرماد کسی ازت سوال کرد فقولی انی نظرت للرحمن صوما، هم مریم و هم زکریا روزه سکوت میگرفتن. اینا سکوته. پس میخواد به مسلمونا بگه آره خیلی نترسین، نگران نباشین که من دارم به شما سخت میگیرم. مؤمنین قبل از شما همین تمرین رو داشتن. این سومش بود، چهارمیش تقوا بود در واقع. خب این آیه اول بود که من یک شجاع انداخته بودم. اما آیه 184، ایامن معدوداتن، عزیزم ناراحت نشو، نگران نباش، فکر نکن حالا اوکی حالا یه ماه به سر میرسه. دیدین همیشه آخر آخر روزه ماه رمضان میگه عجب سری گذشت، انگار دیروز بود، ولی حالا که فردا روز اولشه میگه واو یه ماه، مگه میشه یه ماه آدم روزه بگیره؟ میگه ایامن معدوداتن، معدود یعنی به عدد بیاد، ها 1 2 3 4 کمر شکست، 10 15 تمام شد، مثل برق میگذره. آینده به نظر تو طولانی میاد؟ شما نگاهی به گذشته خودتون بکنین، در دوران دبیرستان دبستان چقدر اون موقع آدم فکر میکنه که طولانیه این دوران، مثل برق گذشته همه اینا. میگه خلاصه عزیزم نترس، دختر جان پسر جان نگران نباش، به عدد میاد، 1 2 3 4 تمام شد دیگه. ششم، فمن کان منکم مریضن او علی سفرن، حالا یه وقت اگه بیمار بودی مریض بودی یا علی سفرن مجبور به سفری بودی، پیامبرم فرمودن تل مقدور سعی کنیم 21 روز اولو نرید به سفر. قرآن هم میگه علی سفرن، به قول مرحوم طالاقانی مفسر تفسیر پرتوی از قرآن، علی میگه که نوع اجبار اشرافه، یعنی مجبور شدی، کار و زندگیشت وابسته به این سفر بود، از نظر معیشت نیاز داری، نمیشه تعطیلش کرد دیگه، یعنی حتی المقدور نباید سفر کرد در ماه رمضان. حالا میگه اگه مجبور بودی به سفر یا مریض بودی، خب اشکالی نداره، فعدتون من ایام اخر، در یه روزهای دیگه بگیر، حالا ماه بعد بگیر، 2 ماه بعد بگیر، 6 ماه بعد بگیر، در یه ایام دیگه بگیر دیگه. این پس میشه ششم. هفتم، و علی الذین یطیقونه، اما بر کسانی که طاقتشو باید بذاره، تمام انرژیشو باید بر این روزه بذاره، ضعیفه نمیتونه، خب اونم اشکال نداره، فدیتون، یه جا جا به جا بکنه، فدیه یعنی در واقع معادلش، معادل هر یه روز طعام و مسکین، یه غذا بده به یه نفر، چون اونم یه تمرینه دیگه، تمرینه که دست تو جیب بکنی بتونی از منیتهای خودت از مال خودت بگذری، اونم یه تمرینه دیگه. اگه بیتاقتی خب اینم یک راه حلیه. اتاقه اونطور که بیشتر مفسرینم میگن یعنی در واقع طاقتت رو در دست میدی، میفتی ضعف میکنی دیگه، از کارم نمیتونی بکنی. البته میدونی 3-4 روز اول ماه رمضان سختی ها رو داره، ولی بعد به سرعت بدن آدم خوب میگیره و خودش رو هماهنگ میکنه. خب هشتم، فمن تطوع خیرا فهو خیر له، هر کسی که یه کار خوبی رو داوطلبانه انجام بده به نفع خودشه. یه وقت هست تو میخوای روزه بگیری، آبا دیگه بازم ماه رمضان آمد، حالا دیگه روزه خدا رو هم که نمیشه دیگه نگرفت دیگه، حالا خدا ممکنه بلای سرمون بیاره، حالا دیگه موقع نماز شد دیگه، بالاخره نمازش هم باید خون دیگه، نکنه خدا بعدش بیاد. این در واقع به زور یه کاری رو انجام دادنه. میگه اگه خودت با تو رغبت عاشقانه این کارو بکنی به نفع خودته، چون تو داری کلا سر خودت میذاری، نفس خودت که تربیت نمیشه، آدم برده که نیست، انسان آزاده است. تو اگه به عنوان یه برده که تکلیف رو ترس بخوای کاری رو بکنی، مفت نمیارزه. این به نفع خودته که عارفانه آگاهانه و عاشقانه این کار انجام بدی. فمن تطوع خیرا، هر کار خیری رو، حالا روزه است، نماز، انفاق، صدقات، هر چیز دیگه ای هستش که اگه به جای اکراه با رغبت و با تو انجام بدی به نفع خودته. و نهمیش، و ان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون، اگه شما علم داشتید میفهمیدید که اگه روزه بدارید به نفعتونه. حالا بعضی ها رفتن در شرح منافعی که این ماه سالی یک بار در واقع کم خوردن، صرفه‌جویی در غذا، سوختن در واقع سوزوندن اون زیادی ها، حالا چربی هاست یا کلسترول هرچی هستش، و بدن رو به سختی عادت دادن. همه میدونیم که بالاخره آدم خودش رو یه مقداری هم به مشکلات و سختی عادت بده، مقاومت خودش در برابر میکروب ها، در برابر خیلی ناملایمات و سختی و دیگه روزگار خیلی بیشتر خواهد شد. حالا هم میشه جنبه های جسمی رو گرفت و هم جنبه های روحی رو. تو اگه از اسارت شکم خارج بشی خیلی قدرته. آدم چرا باید وابسته به شکم باشه، نتونه جلو خودشو بگیره؟ یه بالاخره خیلی سخته دیگه. از سخنان امام علی هم هست درباره یکی از دوستان مؤمنشون، میگن حالا معلوم نیست کیه اون شخص، اسمی نبردن، ولی خیلی در وصفش نوشتن که خیلی آدم شگفت زده میشه. اولین چیزی که نوشتن میگن کان خارجن من سلطان بطنه، او از تسلط شکم آزاد شده بود، خارج شده بود. خودش خیلی مهمه که شکم به آدم حکومت نکنه، تسلط نداشته باشه که بیفته دنبال در واقع ارضای تمام تمایلات خوردنیش فقط. این برده اون باشه به جایی که برعکس باشه قضیه. کان خارج من سلطان بطنه فلا میگه که نه فلا یشتهی مالا یجد، چیزی اگه در دستش نبود خیلی هم اشتها نمی کرد حالا بر قیمتی پیدا کنه، و اگر هم در دستش بود زیاد خوری نمی کرد در واقع. خب این در واقع نهمین هستش که میگه اگر علم داشتید، اگر میدونستید روزه گرفتن چه منافع سرشاری براتون داره. اما آیه بعدی آیه 185، در این آیه 6 تا نکته هم تو این بیان کرده. آیه اول 4 تا بود، دومی 5 تا، تو یکی هم 6 تا مفصل تره. خب حالا با اون مقدماتی که تو آیات 183 و 84 اومده، به نظر میاد که حالا این شاگرد مدرسه رمضان، شاگرد مدرسه ایمان، یه آمادگی هایی پیدا کرده که خیلی خب اگه به اختیار خودمه، حالا اگر زورکی نیست، حالا اگه قبلیان بالاخره کلاس های قبلی هم این تمرین رو کردن، اگه میخواد اراده من تقویت بشه، اگه چند روزی بیشتر نیست، اگر اینکه مریض شدم یا خسته شدم طاقت نداشتم میتونم نگیرم، اگه به اختیار خود من گذاشتین که داوطلبیه، اگه به نفع خود منه، خیلی خوب حالا بفرمایید ببینم جناب خدا کی بگیرم، کی میخوای بگیری؟ خیلی خوب شهر و رمضان، ماه رمضان، ماه یعنی سی روز، ماه فروردین اردیبهشت خرداد، نه ماه به معنی کره ماه، ماه رمضان. خب بعد مثل این که میپرسه که یعنی خود ما ممکنه بپرسیم، یه سوال مقدره، حالا چه فرق میکنه؟ چرا ماه رمضان حالا؟ حالا چرا یه ماه دیگه نگفتی خدایا؟ میگه بران که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، در این ماه قرآن نازل شده، یه شرافتی، یه فضیلتی این ماه بر سایر ماها داره. حالا ممکنه به ذهن ما برسه که اگر ناآشنایی با قرآن باشیم، حالا قرآن نازل شده باشه، صحبات، حالا چه گلی به سر ما مثلا زده. میگه چرا؟ انزل فیه القرآن هدن لناس، برای اینکه راهنمایی میکنه توده های مردم رو. ناس یعنی همه مردم، یعنی برای همه مردم یه هدایت عامه، دروغ نگین، زنا نکنین، خیانت نکنین، امانت رو بدین، و یک سلسله کلیات، آفریدگار خودتون رو بشناسین، جهان رو بشناسین و الاخر. دوم، بینات من الهدا، هدایت های تبیین یافته تر با جزئیات بیشتر، مثل هر رشته ای، اگه موسیقی، اگه فیزیک میخونی، شیمی میخونی، ریاضی میخونی، هر کاری، ورزش میخواین بکنین، یه ورزش عمومی کلیه، یه وقت هست که میخواین متخصص بشین، جلوتر میرین در فیزیک، در ریاضیات پیشرفت میکنین، بینات من الهدا، هدایت های تبیینی یافته تر با جزئیات بیشتر. سه و الفرقان، فرقان به محک تلاس، تلاس عذابش اون محک میگن دیگه نیست، محکو میزنه عیار طلا، معلوم میشه این طلا چند عیاره، یعنی یه شناخت. طلاساز یک وسیله یه شناخت پیدا میکنه برای معیار این فلز قیمتی. قرآن یک صفت دیگه هم داره، فرقانه برای شما، یعنی با ارزش های قرآنی وقتی آشنا بشین شناخت دستتون میاد، نیک و بد رو میشناسین، سره و ناسره رو از هم تشخیص میدیم، یعنی یه شخصیت قرآنی طرف پیدا میکنه. خیلی چیزان که پیش میاد توی قرآن نیست، با اون شخصیت در چیزان که در هر عصر و زمان و در هر مملکتی پیش میاد میتونه با اون معیارا تشخیص بده که من تکلیفم چیه. پس یه شناخت بهتون میده. پس علت این که میگه این ماه، برای این که این ماه ماه هدایت، هدایت در سه لول مختلف، سطحی، پیشرفته، عالی. خب حالا که اینطوری شد میگه خیلی خب، پس حالا این ماهی فرقی داره، پس خیلی خب خدا جون دیگه قبول کردم، حالا چیکار کنم؟ میگه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. حالا اگر شاهد و حاضر شدید در این ماه، خب روزه بگیرید دیگه در ماه رمضان. خیلی جالبه که اصلا در اینجا نمیگه ماه رو ببینید، ماه به معنی قمر، ماه کره ماه قمره، شهر یعنی ماه زمانی، شهر رمضان، شهر رجب، شهر نمیدونم سفر، همه اینا یک ماهه. میگه اگه در این ماه حضور پیدا کردید، نه که نمیگه رعا، رؤیت کردید، حضور پیدا کردید، یعنی این ماه، ماه رمضان رو دریافتید. آدم ممکنه یک ماه روزم بگیره ولی این ماه رو در نیافته، شاهد و حاضر نبوده. مثل حضور قلب، نماز آدم میخونه ولی تا آخرش فکرش جای دیگه است. تو حضور قلب نداشتی، قلبت که حاضر نبوده، تو شاهد و حاضر نبودی در ارتباط با خدا. با خدا صحبت کردی 5 دقیقه 10 دقیقه ولی همش تو ذهنت با کارهای روزت بوده، حضور پیدا نکردی در نماز. رمضان هم همینطوره. رمضان هم میگه حالا هر کسی حضور پیدا کرد، یعنی در این ماه حاضر شدی بیای تمرین اراده بکنی، تقوا بکنی، خب شروع بکن. فلیصم هم، اما در واقع صوم یعنی چی؟ خدا اینم یه نکته ایه. چرا روزه ما میگیم روزه؟ قرآن میگه صیام. روزه میشه صوم، صیام در واقع کاملشه، همه جانبشه، فعیل در واقع، باب فعیل، مثل علیم، مثل رحیم، مثل عظیم، عالی ترین، یعنی یک ماه عالی ترین فرصت صیامه. صیام میشه صوم. حالا صوم یعنی چی؟ صیام یعنی چی؟ یعنی دست نگه داشتن. از یه کارهای دست نگه داری؟ خود این خیلی سخته. آدم دلش میخواد هر کاری میخواد بکنه. این ماه، ماه دست نگه داشتنه. از ساده ترین هم شروع کرده. اگه میگفت سیگار نکشین، خب همه که سیگاری نیستن. اگه میگفت مثلا حرف نزنی، خب همه که پر حرفی نمی کنن. همه اونا هست، ولی از ساده ترین شروع کردی که شامل همه میشه. نمیخوام بگم موارد دیگه نیست، سیگار مجازه، نه، از چیزی شروع میکنه که همه باهاش سر و کار دارن، خوردن و آشامیدن، عمومی ترینه. پس میتونی تو این ماه یه چند ساعتیش رو نخوری، نمیگه همشو 24 ساعتو، این چند ساعتو خودتو کنترل کن، در نور جگر بذار نخور و نیاشام. پس صیام یعنی شروع کردن به تمرین نه، به خودت نه بگو، نکردن، یعنی از عمومی ترینش صحبت میکنه. در هر زمان و در هر مکانی، در هر کشور دنیا این دوتا رو همه انسان ها دارن، ولی هر چیز دیگه میگفت یه عده دیگه‌ای میگفتن نه ما که شامل ما که نمیشه، ولی چیزی رو گفته که بیسیکه، در واقع پایه‌ایه، نه اینکه همش همینه که ما فکر کنیم اگه نخوردیم و نیاشامیدیم روزه رو گرفتیم. البته گرفتیم، ولی بیسیکشه در واقع. پله اوله، درس اول مدرسه است. به نظر کمی سخت میاد، ولی از نخوردن نیاشامیدن به مراتب سخت‌تر روزه زبانه، که آدم مراقب زبانش باشه. اون خیلی سخت داره، غیبت نکنه، توهین نکنه، بد نگه، حرف مفت نزنه، بی خودی حرف نزنه، انرژیشو بی خودی صرف نکنه. مریم روزه سکوت میگرفت، زکریا روزه سکوت میگرفت. خیلی سخته. اونچه که فقیهان هم میگن مبتلات روزه، عمدتاً زبانیه، دروغ نگین، غیبت نکنی، همین هم تو قرآن نیست، ولی خب فقیهان هم اینا رو گفتن. خب پس میگه خب حالا اگر آماده شدی، بسم الله بفرمایید، شروع کن به نکردن ها در این ماه. خب بازم تکرار میکنه، ببین اینم جالبه ها، میگه که من کانم مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر. اینو تو همون آیه قبلم گفته، ولی باز تکرار میکنه. بچه جون یادت نره، من گفتم و نترس، اگه مریضی، اگه میخوای سفر بکنی خب اشکال نداره، یه موقع دیگه بگیر. دو بار تکرار کرده برای اینکه به دل آدم این بنشینه، بدون خدا نمیخواد سخت بگیره. این بود یازدهم. دهم بود که قرآن رو توضیح میده ماه رمضان که چرا در این ماه انتخاب شده. یازدهم باز تکرار میکنه اون در واقع آسانگیری ها، اون رعایت وضعیت تو. دوازدهم میگه یورید الله بکم الیسر ولا یورید بکم العسر. خدا آسونی میخواد برای شما، سختی خدا نخواسته. تو به نظرت میاد ماه رمضان سخته، تو به ظواهر داری نگاه میکنی، ولی این کار اگه انجام بدی خیلی کارا بر تو آسون میشه. قدرت بدنیت، سلامتت، تسلطت بر نفس خودت. یسر یعنی آسونی ها، یعنی وجودت آسون میشه. قرآن بارها اینو گفته، وجودتون آسون میشه برای خودتون. یسرناک، تو رو آسون میکنیم. آدم در واقع خود ساخته میشه، نیرومند میشه، قوی میشه. ممکنه به آدم بگن ورزش بکن، وزنه برداری بکن، چیکار کن، آدم سخته. آره سخته، ولی این آسون میشه، کارا رو بر تو آسون میکنه. وقتی که تقویت شد ماهیچه‌های خودت، خیلی دیگه آسون میشه کارا، خیلی میتونی چیزای سنگینتر رو بلند کنی، زود دستت به کمر نمیری، وای کمرم، آخ کمرم، زانوم، فلان. خب تو قوی تر میشی، نیرومند میشی. روزم در واقع تو رو نیرومند میکنه، برابری آسانی بر تو به بار میاره، نه سختی. خدا هرگز سختی نخواسته براتون. ولا یرید بکم العسر. سیزدهم، ولتکمل العده. این لامش لام هدف غایت، هدف اینه که تو این مدت رو تمام بکنی، این 30 روزو. ممکنه به آدم بگن حالا هر وقت وقت کردی دیگه، یه روز، دو روز، سه روز. میگه نه، این تمرین یه ماهه. ورزشکاران وقتی میخوان تو مسابقات جهانی برن یا میخوان با المپیک شرکت کنن، یه دوره فرض کنید نمیدونم 10 روزه، 15 روزه، بعضی هم بیشتر میذارن، برای اینکه تکرار یک تمرینه که ملکه آدم میشه، ثبات پیدا میکنه در وجود انسان. بنابراین میگه خواست خدا این دوره رو تمام بکنی، سعی کن دوره رو تمام بکنی، دوره تمرین رو به انتها برسونی، خسته نشو. این خودش خیلی مهمه، یعنی عادت برای خودت به وجود بیار. عرض کردم روزه رمضانم بعد از روز سوم چهارم دیگه عادت میشه، دیگه تحملش آسون میشه. پس علاوه بر تلاش اولیه، عادت دادن به خود هم، عادت آگاهانه البته، مهمه. چهاردهم، درس چهاردهم رمضان اینه، ولی تکبر الله علی ما هداکم. اون خدایی که راه و روش زندگی رو به تو آموخته، کتاب راهنمای عمل به تو داده، اون رو بزرگ بشمری. یعنی خدا به عنوان یه رزروی که تو تاخچه گذاشتیم هر وقت گرفتار شدیم و حاجاتی داشتیم و دفع شری خواستیم بکنیم یا جلب منفعتی بکنیم میریم سراغش، خدا و پیغمبر و امام همه اینا تو تاخشن اندلزوم هر وقت نیاز داشتیم، یعنی اونا در خدمت ما، نه ما در خدمت هدف متعالی خدا و پیامبرش و اهل بیتش و بزرگان دیگه. در واقع اینجا میگه که برای اینکه خدا رو بزرگ بشماری، بدونی عظمت خدا رو، بزرگی خدا رو، یعنی وقتی که تو این ماه با کتاب قرآن آشنا شدی، این همون آیه 185 که داره میگه این ماه ماه آموزشه، آموزش کتاب هدایت، اون وقت خدا رو میشناسی. خدا از یه چیزی که در خدمت توه که هرچی بخوای برآورده بکنه خارج میشه، تو دیگه سعی میکنی خودتو در خدمت آفریدگار جهان هستی بذاری، به این کنسرت جهانی بپیوندی و سعی کنی آهنگ مناسب خودتو با نگاه به دست رهبر ارکستر و به اون کتاب نوتی که بهت دادن سازتو متناسب با او بنوازی. خب و 15 و لعلکم تشکرون، این دومین لعلکم، درس اول ماه رمضان در آیه 183 تمرین تقوا بود، سلف کنترل، کنترل نفس، تسلط بر نفس با نخوردن. حالا که آموزش های رمضان شروع میشه با هدایت های قرآنی، میگه حالا شکر این هدایت رو به جا بیار. کلمه شکر برخلاف اونچه که ما میگیم استفاده بهینه از نعمته. البته شکر زبانی هست، ساده ترینشه، ساده ترینش شکر قلبیه که در دلش آدم احساس بکنه این نعمت من رو آفریدگار داده. یه پله بالاترش شکر زبانیه، به زبانم بیاره، به خودشم تلقین کنه، به دیگرانم توصیف بکنه. ولی مهمتر از همه شکر عملیه. در قرآن هست میگه اعملوا آل داوود شکرن، عمل کنید شکر رو آل داوود. و قلیل من عبادی شکور، چقدر کمن بندگان شاکر. ما میگه خدای کاری نداره، خدا 100,000 بار شکرت، 1,000,000 بار شکرت، اینا زبانیه. ولی میگه چقدر کمن آدمای شکور. میگه نوح شکور بود، انه کان عبدن شکورا، ابراهیم شکور بود. یعنی از این نعماتی که داده بودیم بهره گرفتن ازش، استفاده کردن. شکر چشم اینه که نهایت مطالعه رو بکنیم، شکر گوش اینه که نهایت اونچه که باید بشنویم، شکر دست و پا اینه که نهایت تلاش رو در جهت پیشرفت به سمت خدمت به مردم و عمل صالح انجام بدیم. شکور مبالغه شکره. کلمه شکر اصولا یعنی برکت داشتن، افزایش. عینون شکرا، چشمه که جوشانه. آسمان پرباران و کلمه شکر به کار میبرن. گاوی که شیر زیاد میده، هر چیزی که درش برکت افزایشه کلمه شکره. میگه تو این ماه شکر قرآن رو به جا بیار، یعنی عمل کن به او. این همه آگاهی هست، مثل اینکه آدم بره توی دانشگاه فقط بیاد یه رشته کوچیکی بخونه، یه چیزی دستی بگیره. چه آقا حیفه، تو شکر دانشگاه رو به جا نیاوردی. آدم بره توی یک کتاب خونه، این همه کتاب هست، کتاب موش و گربه رو فرض کنید برداره بخونه، مال عبید زاکانی رو. خب در حد سرگرمی خب خوبه، ولی تو شکر رو به جا نیاوردی. بنابراین وقتی که در برابر این عظمت کتاب هدایت قرار داریم، میگه که شکر اون رو باید به جا آورد. قرآن تا سوره 8 میگه لو انزلنا هذا القرآن على جبل، ما اگه این قرآن رو به کوه نازل کرده بودیم، لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله، متلاشی میشد از خشیت خدا. و تلک الامثال نضرب بالناس، اینا مثاله، نه اینکه کوه متلاشی بشه. قرآنی که بر کوه نمیفرسن، میخواد بگه دل تو از سنگ، از کوه سخت‌تر میشه. این حقایق اگه به کوه هم برخورد میکرد اون دیگه دگرگون میشد، زیر و رو میشد. تو مگه دلت سختتر از سنگی که تکون نمیخوری، نم پس نمیدی؟ قرآن میگه سنگا سه حالت داره، یا یه ترکی میخوره یه نمی، یا آبی چند قطره از درونش میاد بیرون، یا در واقع میگه که از اون قلعه بالا در اثر فرسایش میاد پایین تر، یعنی از غرور خودش میاد پایین تر، یا اینکه منفجر میشه، از درش نهرها جاری میشه، از دل کوه چشمه میاد بیرون. یعنی آدم ها سه حالت در مقایسه با سنگ دارن دیگه. حداقلش اینه که در واقع از اون قله غرور خودت بیای پایین، یه نم پس بدی، یا عالی تر اینه که دریای معرفت و خیر و خدمت از وجودت سرازی بشه. اینم بنابراین درس 15 شکر قرآن در روز رمضان. اما درس 16 عالی ترین مرحله رمضانه. پس درس اول تقوا بود، درس دوم شکر، حالا اینجا یه درس سومی رو میده که این سه درس رمضانه. میگه پیامبر حالا اگه تو این ماه رمضان یه کسی از این زواهر افطار و سحر و اینا آمد بیرون و خلاصه اذا سألک عبادی عنی، حالا یکی اگه سراغ منو از تو گرفت، از این جمع کردن سباب، شمارش سباب ببریم و نمیدونم این حرفا که اصلا در قرآن سباب به معنی کارت آفرین و نمیدونم نمره مثبت و اینها نیست. میگه اگه یک کسی ذهنش از این زواهر و آداب و مناسک روزه آمد بیرون، اذا سألک عبادی عنی، از من پرسید، سراغ منو از تو گرفت پیامبر، فعنی غریبون، حتی نمیگه پیامبر بهش بگو، یعنی خدا بیواسطه مثل اینکه با خود اون داره میگه از پیامبر داری سوال میکنی، فعنی غریبون، من که خیلی نزدیکم، غریب یعنی مطلقا نزدیک، من که دور نشدم. عجیب و دعوت دائه ازاد دعانه، کسی که منو بخواد، منو بخواد، نه هوایج خودشو، حتما اجابت یعنی رفع فاصله، یعنی فاصله من با تو خودتی، خودت حجاب شدی، من که دور نشدم، خدا که از رگ گردن به ما نزدیکتره، خدا که دور نشده بگه که تو منو بخوای من میام، کسی میگه من میام که دور باشه، اون که در وجود خودته، از دلت به خودت نزدیکتره، تو دور شدی. اون شعر تشنه و دیوار مولوی رو بخونید، فوق‌العاده زیبا این رو بیان کرده. حالا وقت نیست بگم، همون تشنه دردمندی که میخواد به آب برسه ولی از منیت خودش هرچی میاد پایین به آب میرسه، آب که سر جای خودشه، میگه سجده نتوان کرد بر آب حیات، تا نیابی زین تن خاکی نجات. هر کو بر دیوار و هر که در واقع در دیوار منیتش بالاتره، اون باید زودتر بکنه. آخرم در واقع میگه که اگه میخوای نزدیک بشی، وس شد وقت ترب، سجده بکنه نزدیک بشه به اون آب حیات، پایین بیا تا نزدیک بشه. حالا خودتون مفصل اون رو بخونین. خب اینم میگه که من نزدیکم، عجیب و دعوت دائز و دعان، حتما این موانع رو، یعنی در نظام من این برداشته میشه، این فواصلی که تو فاصله رو با سمت من اومدن برداشتی با عملت، بنابراین تو نظام من فاصله دیگه نیست. عجیب و دعوت دائز دعان، حالا که اینطوره، فلیستجیبولی، از من بخواید که این فاصله رو بردارم، اجابت بکنم، یعنی این نزدیک شدن شما رو، همین چون تو سیستم خداست، خداوند به خودش گفته، ولی یؤمنو بی، باور کنید من رو، لعلهم یرشدون، باشد تا رشد پیدا بکنن. یعنی هدف دعا نیست که خدا بگه منو بخوا، منو بخوا، من خوشم میاد بنده منو بخواد، نه، خدا میگه راه رشد خودت اینه که از درون خودت بیای بیرون، منو بخوای، یعنی ارزش‌های خدایی رو بخوای، اونجاست که رشد میکنی. آیه 187 خیلی مفصل، این آیه با چندین سال فاصله نازل شده، اونجا هم در واقع دو مطلب رو یا سه مطلب رو میگه، چون وقت کمه من اینو خلاصه میکنم. یکی همطور که گفت که سفر میتونید برید و اگه مریض هستی نگیرید یا طاقتتون طرح میکنید، اینجا میگه که شبهای رمضان شما آزادین از نظر ارتباطات زناشویی. قبلا البته زمانهای اول اسلام نبوده، ولی بعدها زمان پیامبر آزادی میشه، یعنی در واقع یه تخفیفی است. میگه خدا میدونست که نمیتونین خودتون رو کنترل بکنین، بنابراین فقط همون 7-8 ساعت روز، بقیه ایام در واقع روز آزاد هستید. بعد میگه که بعد خداوند برگشت به شما، صرف نظر کرد، اگر مثلا کاری خیانتی تو این زمینه کرده باشید، و بیستمین نکته هم اینه که در طول تنها افطار و سحر نیست، در طول این مدت هم کلو و اشربو، آزاد هستید که بخورید و بیاشامید. 20 نکته در آیات 183 تا 187 کاملا نشون میده زبان خدا زمزمه محبت به بشر به چشم یک موجود مختار آزاد و حق دارای حق انتخاب نگاه کرده، نه به عنوان اینکه باید بکنی، تکلیف وظیفه است و نکنید تو جهنم میری. این خیلی قشنگ زمزمه محبت خدا رو توضیح میده. متشکرم، خدا نگهدارتون.